ساعت 5 عصر به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا برای کاهش تلفات غیر نظامی در رفح طرح بستن مرز این منطقه با مصر را ارائه کرد. بلغارستان و رومانی به حوزه اروپایی سفرهای بدون روادید شنگن پیوستند. فرزانه قره حسنلو زندانی محبوس در زندان مشهد به دلیل پیام تبریک نوروز از ملاقات و تماس تلفنی محروم شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر با شما خواهم بود. رادیو دولتی اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که ژنرال چارلز گیو، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، یک طرح کلی برای عملیات نظامی اسرائیل در رفح شامل بستن مرز این منطقه با کشور مصر و استفاده از پایش مرز با فناوری پیشرفته را به رئیس ستاد ارتش اسرائیل پیشنهاد کرده است. بر اساس این گزارش، این مقام ارشد نظامی آمریکا به همتای اسرائیلی خود گفته است که آمریکا نمی‌خواهد شاهد تلفات هزاران غیر نظامی در رفح باشد. از سوی دیگر، استفان سرژونه، وزیر خارجه فرانسه، روز شنبه اعلام کرد که پاریس پیشنویسه یک قطعنامه را که شامل راه حل سیاسی برای جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه است، به شورای امنیت ارائه کند. استفان سرژونه همچنین بر مخالفت فرانسه با هر گونه عملیات نظامی اسرائیل در منطقه رفح در جنوب نوار غزه تاکید کرد. رومانی و بلغارستان از یک شنبه به حوزه اروپایی سفرهای بدون نیاز به روادید شنگن پیوستند. با این حال، آزادی تردد در این مرحله تنها برای عبور از مرزهای هوایی و دریایی میان این دو کشور با سایر کشورهای حوزه شنگن است. سفرهای بدون نیاز به ویزا در حوزه‌ای که 39 سال پیش با نام شنگن تعریف شد، در حال حاضر به بیش از 400 میلیون نفر از شهروندان 29 کشور اروپایی امکان تردد می‌دهد، بدون آنکه پلیس یا عوامل مرزی دیگری در مرزهای هر یک از این کشورها برای کنترل وجود داشته باشد. رومانی و بلغارستان دو کشور از 27 عضو اتحادیه اروپا هستند که هنوز از مزایای کامل شنگن بهره‌مند نشدند. میانگین مصرف روزانه بنزین در نوروز 1403 53% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، در حالی که در سال 1401 ایران از صادرات بنزین حدود 1 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشت، لایحه بودجه 1403 پیش بینی هزینه بالغ بر 3 میلیارد دلار را برای واردات بنزین می‌کند. این ناترازی کسری بودجه 200 همتی را به کشور تحمیل خواهد کرد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت از قبرس، و ابتدا از او پرسیدم که ناترازی بنزین در ایام نوروز چگونه بوده.
این ناترازی رو هر سال ما بین 25 اسفند تا 15 فروردین به شکل بسیار شدید شاهدش هستیم. این یک چشم‌اندازی به ما میده از آنچه که در روزهای دیگه سال قراره که اتفاق بیفته در ایران، ولی معمولاً یک عددی هستش که بالاترین مصرف سال رو نشون میده. امسال این رقم دابقه نزدیک 160 میلیون در یک روز رسیده که به خودش نشون دهنده این هستش که بحران بنزین و حمل و نقل در ایران امسال بسیار جدی‌تر خواهد بود، چون ما توان تولید چنین رقم بنزینی رو در طول روز نداریم. نشون میده که خب وضعیت مصرف هم بسیار بدتر از سالهای قبل شد.
آقای احمدی نیا، طبق آمار که نشون میده که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن و همینطور مصادف شدن ماه رمضان با تعطیلات نوروز، بازم می‌بینیم که مصرف بنزین نسبت به سال گذشته رکورد زده و بیشتر شده. دلیل این اتفاق چیه؟
چند تا دلیل مختلف داره. مهمترین دلیلش این هستش که هر سال داره به تعداد خودروهایی که در ایران تردد میکنن اضافه میشه و این خودروها متاسفانه هر سال با کیفیت پایینتری داره ارائه میشه. یعنی شما میانگین مصرف خودروهای 0 کیلومتر توی ایران اگر ببینید، اصلا قابل مقایسه با جاهای درست حسابی دنیا نیستش. این مسئله اول هست به خاطر اینکه از خودروهای کیفیت در ایران استفاده میشه، چه تولیدش چه وارداتش، یعنی بازار در اختیار خودروهای چینی قرار گرفته که هیچ استانداردی از هیچ نظری ندارن، اون بخشیش وارد ایران میشه که در هیچ استانداردی نمیگنجه، اونهایی هم که در داخل تولید میشه که اصلا قابل بحث نیستش و مصرف میانگین 10 تا 15 لیتر بنزین در هر 100 کیلومتر برای خودروی 4 سیلند یه چیزیه که 30 سال پیش در دنیا منسوخ شده. یعنی خودروهایی که از 30 سال پیش به این ور در دنیا تولید شدن مصرفشون بسیار پایین‌تر اومده، در این حال مصرف خودروهای شخصی رو به سمت گازوئیلی شدن پیش برد دنیا، به خاطر اینکه به بهینه‌تر نتیجه میده این سوخت و گازوئیل سوخت بهینه‌تری از مصرفش کمتره. در ایران امکان استفاده از خودروی گازوئیلی وجود نداره، چون گردی که در گازوئیل تولیدی ایران این برابر استانداردهای جهانی این قابل استفاده نیست. یعنی شما اگر یه خودروی بنز و BMW دیزلی رو ببرید تو ایران پمپ بنزین گازوئیل بهش بزنید، خودرو همونجا اسقاط میشه و بعد بنز جور یا موتورش عوض کنید، چون قابل استفاده نیست در موتورهای پیشرفته. خب این دو تا دلیلی که از سمت بحث خودرو هستش. و بحث دیگه این هستش که نشون میده مردم تمایلی به تداوم اون عقاید مذهبی ندارن. من یادم از آخرین باری که در نوروز ما ماه رمضان رو داشتیم، مقدار دید و بازدیدهای عید و سفرهای نوروزی بسیار پایین اومده بود، به خاطر اینکه خب با مسئله روزه بودن در تضاد بود. در کنار اینکه نبود امکانات رفاهی هم باعث میشه که طول این سفرها بیشتر بشه، یعنی کسی نمیتونه بره در یک شهر نزدیک مثلا ساکن بشه به خاطر هزینه های وحشتناکی که وجود داره، همه مجبورن برن اون شهری که یه فامیلی دارن یا یک جای ارزون قیمتی دارن یا جایی برای خودشون دارن اونجا اقامت بکنن. برای همین برای مردم نمیصرفه، ترجیح میدن که با ماشین خودشون 1000 کیلومتر رانندگی کنن برن یه شهر دیگه تو خونه فامیلاشون، که این باعث میشه که چرخه اقتصادی هم متاسفانه پایین تر.
آقای احمدی‌نیا، گفته شده که کسری بودجه 200 همتی بر اقتصاد کشور با واردات بنزین در کوتاه مدت قابل رفعه. سوال من از شما اینه که آیا این امکان پذیره؟
متاسفانه پاسخ به این سوال خیر هستش، به خاطر چند موضوع. اول اینکه به خاطر تحریم‌هایی که در نتیجه برنامه هسته‌ای علی خامنه‌ای بر ایران تحمیل شده، هر گونه معاملات نفتی و مشتقات نفتی با ایران تحریمه، ممنوع از دو طرف آمریکا. کسی حاضر نیست به طور رسمی به ایران بنزین بفروشه و ما مجبوریم بریم اون رو همون جوری که نفت رو قاچاق میکنیم این رو هم از دلال‌های غیر رسمی به صورت خرد وارد کنیم، نه خرید عمده از فروشندگان رسمی. این باعث میشه قیمت برای ما بالاتر بره. از اون طرف درآمد دلاری کشور به شدت محدوده و در بودجه جدیدی که تعیین کردن قراره به دستگاه‌ها نفت بدن دست اختلاسگرا و دست دزدهایی که در سپاه و جاهای دیگه دارن تو همینجوری اختلاس میکنن و میدزدن، نفت رو اونا ببرن بفروشن. باز دلارش بر نخواهد گشت به خزانه. در نبود دلار امکان این که بخوان واردات بنزین انجام بدن هم وجود نداره. توان تولید داخلی هم به حد اکثر خودش رسیده، به دلیل تحریم ها سرمایه گذاری و ایجاد پالایشگاه های جدید انجام نشده. کیفیت بنزین و گازوئیل تولیدی در پالایشگاه‌های موجود کافی نیستش برای جوابگویی نیازی که وجود داره و در مجموع یک بن‌بستیه برای جمهوری اسلامی که تنها چاره‌ای که براش باقی میذاره افزایش قیمت بنزین هست، بلکه با افزایش قیمت بنزین هم مصرف یک مقداری کمتر بشه، نه به شدت بلکه حالا یه مقداری کمتر بشه، هم اون کسر بودجه رو جبران میکنه که برن بنزین خارجی وارد کنن و بخوان تازه روش یارانه بدن. در نتیجه پیشبینی من این هستش که امسال به احتمال زیاد قیمت بنزین رو بالای 10,000 تومان افزایش خواهند.
بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت از قبرس، در مورد رکورد شکنی مصرف بنزین در نوروز 1403 برای ما میگفت.
بازار تلف فروشی سری
تو هر دشته
کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
پیدا شدن سر یک گراز پیرامون مسجدی در شمال شرقی فرانسه و آسیب زدن به چند مسجد سبب شده تا نگرانی مقامات این کشور در مورد گسترش نفرت پراکنی نژاد پرستی و دینی افزایش پیدا کنه. از سوی دیگر جامعه فرانسه در سالهای اخیر با تهدیدات اسلامگرایان افراطی روبرو بوده. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
روز جمعه 10 فروردین و در میانه ماه رمضان مسلمانانی که برای بجا آوردن واجبات و فرایض به مسجد توبه در شهر کنترکسویل فرانسه رفته بودند با سر بریده شده یک گراز در نزدیکی مسجد روبرو شدند. مقامات شهرداری بیدرنگ واکنش نشان دادند. دادستانی جمهوری فرانسه نیز تحقیقاتی را بر مبنای اتهام نفرت پراکنی نژاد پرستانه آغاز کرد. پیشتر در آستانه رمضان نیز سر یک خوک مقابل مسجدی در سنت عمر در استان پد و کله دیده شده و پرونده‌ای در این مورد گشوده شده بود. فرانسوی‌ها طبق اصول جمهوری لایک فرانسه می‌گویند که آزادی همه ادیان یکی از اصول اساسی دموکراسی حاکم بر این کشور است. جرالد درمنین وزیر کشور فرانسه اقدامات اخیر را ناپذیرفتنی خوانده است. آقای درمنین که از سوی خود از مدافعان قوانین سختگیرانه مهاجرت است و همچنین حساسیتی ویژه نسبت به اخوان المسلمین دارد، روز شنبه گفت که چنین اقداماتی علیه به گفته او هم میهنان مسلمان را به شدت محکوم می کند. وزیر کشور فرانسه همچنین خبر داد که در تعطیلات پایان هفته به 2 مسجد در شهرهای والانسین و فرنس سورسکو در شمال فرانسه آسیب وارد شده است. شمار مسلمان هراسی و البته یهود ستیزی در فرانسه مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی و آمریکایی در ماه‌های اخیر افزایشی چشمگیر دارد. بسیاری این امر را متأثر از جنگی می‌دانند که میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که توسط آمریکا، اروپا و بسیاری دیگر از کشورها تروریستی شناخته می‌شود، در گرفته است. از سوی نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی اروپا که در خرداد ماه آتی برگزار می‌شود نیز در این زمینه تأثیرگذار است. شماری از اعضای گروه‌های موسوم به راست افراطی برای حضور موفق در انتخابات در تبلیغاتشان بر ناهمگون بودن خارجی تبارها به ویژه مسلمانان با جامعه فرانسه انگشت می‌گذارند. در این بین عملکرد برخی از مسلمانان هم واکنش‌هایی را برانگیخته است. فرانسه در ابتدای اسفند ماه پیشین یک امام جماعت تونسی به نام محجوب محجوبی را به اتهام تشویق تروریسم بازداشت و از این کشور اخراج کرد. او متهم شد که در سخنانش به پرچم سرنگ فرانسه توهین کرده و آن را شیطانی خوانده است. امام محجوبی همچنین متهم بود که سخنانی به ضد یهودیان گفته و از ارزش‌های جوامع غربی از جمله رفع تبعیض از زنان انتقاد کرده است. فرانسه در راستای مبارزه با آنچه نفوذ اسلامگرایان افراطی خوانده می شود، از آغاز سال 2024 امامان جماعتی که در کشورهای خارجی آموزش دیده باشند را در این کشور نمی پذیرد. فرانسه با 6 میلیون مسلمان از بیشترین جمعیت مسلمان در کشورهای غرب اروپا برخوردار است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
فرزانه قره حسنلو زندانی محبوس و زندانی در مشهد به دلیل تبریک سال نو به 2 هفته ممنوعیت تماس و 3 ماه ممنوعیت ملاقات محکوم شد. محسن بیات وکیل خانم قره حسنلو در گفتگو با شبکه شرق با اعلام این خبر آن را حکم ناصحیح خواند و گفت که این حکم با نظر دادیار ناظر بر زندان و شورای تصمیم گیری زندان صادر شده. خانم قره حسنلو پیش از این در پیامی صوتی فرارسیدن سال نو را به خانواده های دادخواه و افرادی که در سراسر دنیا در کنار زندانیان ایستادند و 2 فرزندش که ناعادلانه از او دورند تبریک گفته بود. فرزانه و همسرش حمید قره حسنلو از جمله متهمان پرونده کشته شدن یک نیروی بسیج به نام روح الله عجمیان بودند. دادگاه انقلاب استان البرز فروردین سال گذشته حمید قره حسنلو را به 15 سال و فرزانه قره حسنلو را به 5 سال زندان در تبعید محکوم کرد. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.